أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث شروط چند مقام مطرح است. مقام اول درباره اینکه الشرط ما هوه، که این گذشت و روشن شد که مطلق تعهد است، خواه تعهد ابتدایی خواه تعهد در ضمن عقد. مقام ثانی در شرایط صحت شرط است، که کدوم شرط صحیح است و کدوم شرط صحیح نیست. این چنین نیست که هر تعهدی مورد امضای صاحب شریعت باشد. پس شروط صحت شرط در مقام ثانی مطرح است. مقام ثالث که بخواست خدا خواهد آمد درباره آثار شرط صحیح است. اگر شرط صحیح بود و شارع امضا کرد، آثارش چیست؟ وجوب وفاست یا جواز وفاست، حکم تکلیفی است، حکم وضعی است و مانند. فعلا وارد مقام ثانی شدیم. در مقام ثانی که شرایط صحت شرط مطرح می شود، اولین شرطی که مطرح کردن گفتن این مشروط باید مورد قدرت باشد. یعنی وقتی که بایع یا مشتری متعهد چیزی می شود، اون مشروط، اون شی باید مقدور این مشتری شارط باشد. اگر مقدورش نباشد، این شرط صحیح نیست. چون که همین مقدور بودن را در صحت بیع و مانند بیع مطرح کردن. در مسئله بیع که سه فصل داشت، فصل اول مربوط به عقد بود، فصل دوم به عاقد برمیگشت، فصل سوم به معقود علیه، یکی از شرایط معقود علیه مقدور بودن او بود. اینجا هم یکی از شرایط صحت شرط مقدور بودن او مشروط است. در تبیین این شرط برخی از مطالب گفته شد که روشن بشود محل نزاع کجاست. محل نزاع در ممتنعات عقلی نیست. اگر چیزی ممتنع عقلی بود و عقلا مقدور کسی نبود، این محل نزاع نیست، چون این بین الغیه. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، نه عقلا چنین شرطی را دارند، نه فقها چنین مطلبی را مطرح میکنند که اگر کسی یه محال ذاتی را شرط کرد، این شرط مشمول عموم المؤمنین شده نیست، زیرا این عموم برای امضای روش اوغلاست. نه اوغلای همچه کار میکنن که امر ممتنع ذاتی را شرط کنن. از یه دو تا پنجتا محال ذاتی را، جمع بین زدین را، جمع نقیزین را، جمع مستین را، مانندان که ممتنعات عقلی است. نه فقها ها در این زمینه بحث میکنن، وقتشون رو تلف میکنن. پس منظور این نیست که ممتنع ذاتی، شرط ممتنع ذاتی باطل است و مشمول عموم المؤمنین شروط هم نیست، چون این بیان رشد غیه. این که مرحوم شیخ یا سایر فقها ها رضوان الله علیه فرمودن یکی از شرایط صحت شرط آن است که این مشروط مقدور باشد، نه یعنی محال نباشد، مقدور باشد، یعنی به جریان ممکن وجود باشد، یک محال نباشد، ولی به جریان عادی هم مقدور این شرط باشد. این منتظر باشد به علل خفیه، به علل غیبی یک دستی از غیب برون آرد و کاری بکند، این نیست. پس اگر اون مورد شرط محال عقلی بود، این رأساً از حریم بحث بیرون است. اما اگر محال عقلی نبود، ممکن الوجود بود، لیکن دارای علل خفیه و علل غیبیه بود که در دسترس بایع یا مشتری و مانند آنها نیست، اینا یه همچی رو بخوان تعهد کنن، بگن این مشروط، این مورد شرط مقدور شارط نیست. همین اینجاست که محور بحث است. وگرنه اونجا بین الغیب بودن او روشن است. البته بعضی از اون ادله اینجا هم جاری است. چرا بین الغیب است؟ برای اینکه شرط یه تعهد است. این تعهد انشاست. اگر یک کسی میداند که این امر محال است، جدش متمشی نمی شود، چگونه تعهد می سپارد؟ نه اون شارط جدش متمشی می شود، نه اون مشروط علیه جدش در پذیرش این شرط متمشی می شود. چی رو قبول میکنن؟ چی رو تعهد بدن؟ چی رو تعهد بگیرن؟ جدش متمشی نمی شود. ولی جدش متوحشی نشد، این صورت شرط است، نه سیرت شرط. و اومو المؤمن اندوشته مقینا این شامل نمی شود. خب، پس اگر چیزی ذاتن محال بود، نه مورد عمل اقلاست، نه مورد بحث علمی فقها، نه مورد ابتلای عملی مردم است، نه مورد ابتلای علمی فقه هاست، هیچ کدام نیست. پس این رسته خارج است. و منظور از این که مقدور باشد یعنی ممتنع عادی نباشد، یعنی ممکن وجود هست ولی ممتنع عادی است، در دسترس این آقا نیست. چون در دسترس این آقا نیست، مسئله عدم تمشی جد تا حدود اینجا هم می آید. یک، لغویت و صفحیت هم اینجا مطرح می شود. دو، در جریان اون ممتنع ذاتی جا برای طرح لغویت و صفحیت نیست، برای اینکه اصلا چیزی نیست تا شما بگید این صفحی است یا لغو است. جد متمشی نشد که. این لفظ را که گفت که این لفظ شرط نیست، اون تعهدم که متمشی نشد، چیش لغوه؟ اون وجود خارجی هم که در کار نیست تا شما بگید لغو است. پس جریان لغویت، صفحیت و مانند اون در جایی است که جد متمشی بشود و اهلای همچه کار رو بکنن ولو نادرن. بعد شما میتوانید بگید این صفحی است یا مثلا لغو است هم زالتان. پس اگر اون مشروط ممتنع ذاتی بود، این از حریم بحث بیرون است و نه مورد ابتلای عملی مردم است، نه مورد ابتلای علمی فقها ها. ولی اگر ممتنع عادی بود، یعنی ممکن وجود بود ولی ولهو علل خفیه، این شخص منتظر است که یک سبب غیبی، یه دست غیبی بیرون بیاد یه کاری بکند. در چنین فضایی او اگر بخواهد متعهد بشود، این میشه لغو و صفحی. حالا لغویت و صفحیت گاهی در متن قرارداد است، گاهی اون قرارداد کننده انسان صفیح است که در بحث شرایط عاقد اونجا گذشت. فرق است بین اینکه بایع صفیح باشد یا بی صفحی. یه وقت است یه بایع صفیحی، یه شخص صفیحی یه کار عاقلانه میکنند، یه خرید و فروش عاقلانه دارد، و به چه دلیل این معامله باطل باشد؟ ولی اگر خرید و فروش صفیحی بود، یعنی یه کالای گران قیمتی رو با رخیصترین ثمن معامله کردن، این معامله صفیحی است. گاهی اون معامل عاقل است، گاهی اون معامل سفیه. آیا معامله سفهی باطل است یا معامله شخص سفیه؟ اگر گفتن معامله شخص سفیه، برای اینکه غالبا معامله او سفهی است. ولی اگر یه وقتی همین سفیه یه معامله خردمندانه کرد، به چه دلیل باطل باشد؟ در اینجا هم لغویت و صفحیت به این شرط برمی‌گردد، و چون غالبا این گونه از شرایط از انسان صفیح متمشی می‌شود، این شارط صفیح است و شرطش هم صفحی. خب، به لحاظ غلبه. پس اگر ممتنع ذاتی شد از بحث بیرون است، ممتنع عادی شد داخل در بحث است و ممتنع عادی هم محذور عدم تمشی جد دارد تا حدودی و مسئله لغویت و صفحیت هم او را یقین همراهی می کند. از سوی دیگر اگر لغو شد صفحی شد مورد عمل عقلا نیست اولا و امضای عموم المؤمن هم ناظر به اون نیست ثانیا. برای این خب بله این عقلانی است، بله این معامله مضطر است و عقلانی است. یه وقت است مجبور می شود یه کالای گران قیمتی رو در اثر بیماری که پیدا کرده یا ضرورتی که پیدا کرده یا ناامنی که احساس کرده به قیمت رخصی بفروشد. این صفحی نیست، نه معامله صفحی است نه این شخص صفحی است. خب این که میگن ضرورات تبیح و محظورات و امثال دارک از همین قبیل است، برای همین جهات است. خب بنابراین محور بحث در ممتنعات عادی است که ممکن وجود هست الا که ممتنع عادی است و انتظار سبب خفی دارد و مانند آن. در این جهت فرق بین اقسام شروط نیست، چون شرط گاهی به فعل بایه یا مشتری برمیگردد که اینها متعهدن یکی از این دو یا هر دو تعهد میکنن که فلان کار را انجام بدن. یه وقت است که به وصف عهد العوضین برمیگردد به شرطی که کالا این صفت داشته باشد یا سمن دارای این وصف باشد. یه وقت است به فعل شخص ثالث برمیگردد به این شرط که فلان شخص این کار را انجام بدهد. یه وقت است که به فعل غیبی که عنایت الهی است، اگر خدا بارون بیاره، اگر خدا این زهر را سنبول بکنه، اگر این درخت میوه بده به عنایت الهی، به فعل خدا برمیگرده که از یک طرف وصف این کالاست، از طرف فعل خداست. گاهی هم شرط برای تحقق چیزی که سبب خاص نمیخواد، مثل شرط نتیجه شرط میکنن که فلون کار حاصل بشود، چون فلون کار اگه سبب خاص بخواد که با صرف شرط حاصل نمیشود، اون صیغه میخواد، ایجاب میخواد، قبول میخواد، سبب خاص میخواد. ولی اگه اصل تملک باشد که مثلا شرط بکند که فلون چیز ملک فلون کس باشد، که خود همین این شرط سبب تملک او بشود که اگر ملک خواه سبب خواست نخواد، به نام شرط نتیجه، نظیر نظر نتیجه که وقتی نظر میکند که فلون کار را اگر فلون حاجتش برآورده شد فلون کار را انجام بدهد، یه وقتی نظر میکند که اگر فلون مشکلش حل شد فلون گوسفند ملک فلون مثلا مدرسه بشود، ملک فلون مرکز بشود، فعل فلون بیمارستان بشود، که این شرط نتیجه است. اگر اون شی سبب خاص دارد با شرط نتیجه، به نحو شرط نتیجه نمیشه یه همچیز رو شرط کرد، این مشروع نیست. و اگر چون چه سبب خاص ندارد با همه این شرط نتیجه میشود او رو انشاء کرد. خب پس شرط گاهی به فعل عهد طرفین برمیگردد، گاهی به وصف عهد العوضین برمیگردد، گاهی به فعل شخص ثالث برمیگردد، گاهی به صورت شرط نتیجه است، گاهی به صورت شرط سبب خاص که بازگشتش به یک از این امور چنگان است. در همه موارد اگر این امور جزء ممکن الوجود بود عقلا، لکن ممتنع الوجود بود عادتا، این لغو و صفحه است. اگر هم جد متمشی بشود که آسان نیست، محضور لغویت و صفحیت او را همراهی میکند. پس یا لوجهین یا لوجه واحد مشمول عموم المؤمنون نیست، یا برای آنکه جد متمشی نمیشود و از طرفی هم چیزی که جد متمشی نشود چنین کاری لغو و صفحه است، طبق این دو جهت عموم المؤمنون شامل نمیشه. یا نه جد متمشی می شود، محال نیست این کاری. لکن صفحی و لغو است ندر اغلا عموم المؤمن هم که امضای امز که لسانش امضای بنای اغلاس شاملش نمی شود. خب مطلب دیگر این که بین ممتنع و ممنوع فرق است. ممتنع حالا یا ممتنع عقلی است یا ممتنع عادی، یعنی چی اصلا واقع نمی شود. ممنوع یعنی یه چیزی است ممکن، رایج هم ممکنه باشد، ولی شارع مقدس جلوش گرفته منع کرده. درست است که الممنوع نقلا کالممتنع عقلا، انسان موظف است پرهیز کند، ولی مسئله تمشی جد هست، مسئله نفی لغویت هست، نفی صفحیت هست، هیچ کدوم از این ادله نیست. اگر یه چیزی ممنوع شرعی بود فرون کار حرام بود، اینا شرط میکنن که فرون کار انجام بشه. خب این کار عقلن که ممتنع نیست، عادتن هم که ممتنع نیست. تمشی جد ممکن است، لغو صفحی هم که نیست، لدل اغلایی که اکثر هم کذا و کذا. اگر شما بخواید بگید عموم المؤمنون عند شروط هم این گونه از شرایط شامل نمی شود، ناچاری به دلیل الا شرطی که حرم حلال الله و مانندون تمسک کنید، یعنی خود المؤمن عند شروط هم شاملش می شود، برخلاف اون شرطی که ممتنع عقلی بود یا ممتنع عادی بود، برخلاف جایی که جد متمشی نشد یا لغو بود یا صفحی بود، در اونجا اصلا عموم المؤمنون شامل نمی شود. این تخصصا خارج است، نیازی به ذیل ندارد. ولی اگر جد متمشی شد، لغو نبود، صفحی نبود، ممتنع عقلی نبود، ممتنع عادی نبود، لکن ممنوع شرعی بود، درست است که الممنوع نقلا کل ممتنع عقلا هست از در لزوم پرهیز و وجوب تحرز، لکن در تمشی جد فرق میکند، در نفی لغویت و صفحیت فرق میکند، در شمول دلیل فرق میکند. اونجا شما ناچارید به ذیل الا شرطی که حرم حلال الله تمسک بکنید. و اما در اون قسمت های اول دوم، یعنی ممتنع ذاتی، ممتنع عادی، عموم المؤمن شامل نمی شود. خب فتحصل که در جریان شرایط چه به وصف احد الطرفین برگردد، چه به فعل شخص احد ما برگردد یا فعل ثالث برگردد، این است. شما در بعضی از این بازی ها میبینید شرط میکنند که اگر فلون تیپ یا فلون تیم فلون گروه برنده شدن، اینو با هم شرط میکنن. صرف نظر از این کار مشروع است یا کار مشروع نیست که به ذیل حدیث برمیگردد، این شرطی است ممکن الوقوع، اما در اختیار این نیست. این گونه از شرایط که ممکن الوقوع هم هست، امکان هم دارد و غیر عادی هم نیست، گاهی اونها پیروز میشن، گاهی اینا پیروز میشن. این گونه از شرایط، صرف نظر اینکه این کار کار عقلانی نیست، اشاره جلوی این بازی ها رو گرفته که بخش از اینها به یک نحو قمار برمیگردد، صرف نظر از اینها دلیل نامشروع بودن این گونه از شرایط چیست؟ آیا عدم تمشی جد است؟ نه، که جد متمشی می شود. آیا لغویت و صفحیت است؟ نه، برای اینکه این دارج بین خیلی از کسانی که خودشون رو هوشمند تقویه میکنن. ده ها نفر شرط میکنن که اگر فلون گروه برنده شد این مقدار، فلون گروه بازنده شد این مقدار، این مشروع هست یا نه. گذشته از ذیل اون حدیث ببینیم این دلیلی که اقامه شده است به عنوان عدم تمشی جد، به عنوان لغویت، به عنوان صفحیت، این شاملش میشود یا نه. در این گونه از موارد مرحوم شیخ فرمودن به اینکه شرط باید مقدور و تسلیم باشد. خب مقدور و تسلیم باشد یعنی این شارط قدرت دارد که اون چرا که تعهد کرده است تسلیم بکند، یا به اتفاقات خارجی وابسته است. اگر چیزی تحت قدرت انسان نبود و به اتفاقات خارجی وابسته بود، آیا چنین چیزی هم مشمول ادله المؤمن شد هم هست یا نیست؟ شرط کردم که فرون شخص اگر پیروز بشود، خب پیروزی او که مقدور شما نیست، شما یه فعل دیگری رو شرط کردید، یعنی چی؟ اگر از قبیل وصف کالا باشد، خب یعنی میگید که من تعهد میکنم که این کالا، یعنی میوه های این درخت یا محصولات این مزرعه خوشه و این امثال زاله اینطور بشود، یعنی اگر عنایت الهی شد، اگر این بارور کرد، باران به واقع آمد، اینهاش شما بگید که من متعهدم که این رو سالم تحویل بدم، به سلامتشم به این است که با عنایت الهی این بذر به ثمر بنشیند. خب این شاید یه راه عقلانی داشته باشد که اگر یه وقتی حاصل نشد، اون طرف خیار تخلف شرط دارد. اما معقول هست به همچه کاری؟ جدش متمشی می شود، لغو و صفحه هم نیست. بله دیگه، نه اون که به مورد برمیگردد، اون به شرط بر نمیگردد. این که میگوید من این مبلغ رو میدم، حالا اگه کمتر گفت میشه مشروع، کم و زیادی باعث بطلان و صحت نمیشود. یعنی این شرط، این کاری که کردن که در حد تعهد او قرار گرفت، این باید مقدورش باشد، نه پیروزی اوست. بل همون اگر شرط دیگه، یعنی من پیروزی او اگر حاصل شد، خب شما پیر اگر حاصل نشد کذا، اگر حاصل شد کذا، خب پیروزی او شما تعهد میکنید که فعل اون شخص پیروز میشه دیگه. بل نه خیر، اگر اون پیروز شد من 1000 تومن میدم. این امری که خارج از حوزه قدرت اوست، این چی رو شرط بکنند؟ مگر اینکه به وصف احد و شیئن برگردد. اگر به وصف احد و شیئن برگشت، نظیر اینکه تعهد بکند که این کالا این طور باشه، این زر این طور باشه، به تعبیر مرحوم شیخ خدای جبان این زر رو، این سنبول رو به این صورت در بیاره، بارورش بکنه، هیچی یعنی خب یه امر عادی است دیگر. غرض اینه که این بر حوادث واقعه اتفاق کرده، اما این جریان عادی است. این جریان عادی اگر زید آمد به وصف احد و طرفین بر میگردد، اما اگر به وصف احد و طرفین بر نگشت، به چیزی بیگانه برگشت، این و اگر اونجا هم مثل همین بود، یعنی به فعل خارجی بود که تحت اختیار ما نیست، اگر فعل خارجی بود که تحت اختیار شارط نبود، این چیزی میتونه متعهد بشه، جدش متمشی بشه. بسیار خوب، اگر این در بازگشتش به وصف عهد و طرفین برمیگردد، یعنی اگر این کارا که من میدم همراه بود با مجیء زید، اینجور است، همراه نبود با مجیء زید، جور دیگه است. این بازگشتش به معیت و مصاحبت این کالاست با فعل خارجی. اما فعل خارجی رو خود این شخص متعهد می شود، مقدورش نیست. نه، اگه اتفاق نادر باشه بله، مشمول نیست و مورد انصراف است. خب نه، اون کار چون منفعت محلل عقلایی ندارد، کار غیر عقلایی هم هست، خود این کار کار لغو است، مشمول ادله نیست، نه از نظر مقدور بودن، یک کار سفهی است که مشمول در اثر اون لغویت و سفهیت است. یک کار سفهی را عموم المؤمنون شامل نمی شود. غرض این است که کار دیگری مقدور ما نیست که ما تعهد بکنیم اون کار انجام بشود، نه، کار دیگری اگر وصف احد العوضین شد، بله، یعنی این کالا اگر قرین شد با فلون وصف با مجیء زید، من این مبلغ رو عطا کنم، بله ممکنه. اما اگه فعل دیگری بما انه فعل الغیر تحت شرط قرار بگیرد این مقدور او نیست. خب پس بنابراین اونجایی که مقدور هست جد متمشی می شود، لغو و سفهی نیست، لکن باید ببینیم شارع امضا کرده یا امضا نکرده. عموم المؤمنون شامل می شود، اگر حرمت شرعی داشت به وسیله ذیل خارج می شود، اما اگر جایی لغوی بود سفهی بود مقدور نبود خود عموم المؤمنون و عند شروطهم شاملش نمی شود. مطلب دیگه این که همون اگر به وصف احد الشیئین برگشت به تعهد ما برنگشت، بله نظیر موارد دیگه است. اما من متعهد میشم که اونها برنده، من میگویم اونها برنده. خب این من متعهد میشم، من میگویم که اونها برندم، اگر حرف من درست نشد من میگویم اونها میبرند، اگر حرف من درست نشد این مقدار بدهکار باشم، این مقدور آدم نیست. این چه تعهدی است؟ یه وقت هست میگد که اگر فلون گروه برنده شدن این مبلغ من بدم، بله این جد متمشی میشود. اما یه وقت میگد من متعهدم، من حرفم این است، من میگویم فلون گروه پیروز میشود. آقا شما چرا میگی؟ از تعهد خود خبر میدهد. چه از تعهد خود خبر میدهد مقدورش. خب پس گذشته از مسئله عدم تمشی جد، گذشته از مسئله لغویت، گذشته از مسئله سفهیت، محظور دیگری که هست این است که مقدور و تسلیم نیست. حالا شما شرط کردید، چون مقدور و تسلیم ناظر به مقام وفاست. در بحث های بیع ملاحظه فرمودید ما یه بیع فضولی داریم که شرایط خاص خودش دارد، یه وفای فضولی داریم که شرایط مخصوص خودش دارد. بیع فضولی یعنی که انسان با مال مردم چیز بخره، میشه بیع فضولی. اما وفای فضولی آن است که کالایی رو به ذمه میخره، با عین شخصی معامله نمیکنه. اما پولی که میخواد بده از جیب در بیاره، پول مردم، پول حرام است که تو جیب اوست میده. اینجا وفا فضولی است نه بیع فضولی. اگر پول حرام پول دیگری در دستش باشه، نقد باشه، با این پول معامله بکنه میشه معامله فضولی. اما اگر در ذمه بخره، در هنگام ادا پول حرام رو به شخص، به خریدار بده، این وفا فضولی است نه بی فضولی. بی صحیحه، این دیگه به اجازه اون مال بر نمیگرده، این راه دیگه است. در اینجا ما یه مسئله انعقاد شرط داریم که این بحثا مربوط به اوست، یه مسئله وفای به شرط داریم. اگر چون گفت المؤمنون عند شروطهم، این دو پیام دارد دیگر، یعنی این شرط صحیح است منعقد می شود اولا، یجب الوفاء به ثانیا. در اصل انعقاد این سلسله مسائل مطرح بود، عدم تمشی جد بود، مسئله لغویت بود، مسئله سفهیت بود و مانند آن. در مسئله وفا اینجا مقدور و تسلیم نیست، شما قدرت نداری. برفرض جدت متمشی بود، برفرض غافل بودید، نمیدونستید که محال است. چون نمیدونستید که محال است، محال ذاتی است یا محال عادی، جدت متمشی شد، اما مقدور و تسلیم نیست. چون مقدور و تسلیم نیست باطل است، منتها شما از بطلانش خبر نداشتید. بنابراین شرطی صحیح است، این که مرحوم شفع بود مقدور و تسلیم باشد، این برای آن است که اگر علم داشته باشند به امتناع تسلیم جد متمشی نمی شود. اگر علم نداشتند و فرزند جد متمشی شد، چون در مقام وفا مقدور و تسلیم نیست، از اندراج تحت عموم المؤمنین عند شروطهم محروم است. نه عموم منطبقه بر اوست، نه این مندرج تحت عمومه. برهانی که مرحوم شیخ امثال شیخ ذکر میکنه این است که چون مقدور و تسلیم نیست، سرش این است که مرحوم شیخ فرمود اونی که ممتنع است نه عقلا بتعرضن نه فقها بحث میکنن. البته ما از صدر چون وارد شدیم ناچار شدیم که اون عدم تمشی جد را، مسئله لغویت را، مسئله صفحیت را مطرح کنیم که اگر چیزی ممتنع بود ذاتاً حکمش چیست، ممتنع عرفی بود حکمش چیست، کجا جد متمشی میشه، کجا نمیشه، کجا لغو است، کجا نیست، کجا صفحی است، کجا صفحی نیست، هذا تمام الکلام فی مقام تحقق شرط. اما در مقام وفا چون مقدور و تسلیم نیست مشمول ادله شمول نیست. پس المؤمن شروطهم اگر بخواهد شامل بشود باید مقدور و تسلیم باشد، وقتی مقدور و تسلیم نیست، مقدور این شرط نبود، عموم المؤمنون نمیگیرد، نه اینکه بر اثر ذیل نمیگیرد. نه اگر مقدور او بود عقلا و عادتا، لکن مقدور او نبود شرعا، این به وسیله همون ذیل از شرطی که خلاف حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کند. ولی اگر مقدور او نبود عقلا یا عرفا اصلا مشمول صدرم نیست، مشمول عمومم نیست. فقط در جایی که مقدور او بود عقلا و عادتا لکن شرعا مقدور او نبود، یعنی ممنوع بود نه ممتنع، این با ذیل اون حدیث خارج می شود. این اساره بس در اون قسمت مقدور و تسلیم بودن. والحمد لله و العالمین.